أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرایزمون در باب جناب محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی و کتابش نوادر الحکمه بود. جناب نجاشی در شرح حال ایشون کلامی رو نقل میکند که محمد ابن حسن ابن ولید از روایات جناب محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی رجالی رو استثناء کرده است که اگر این جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از این افراد 20 چند نفره نقل روایت بکند، ما این روایات رو نمیپذیریم. این کلام نجاشی که خوندید. هاکذا شیخ هم در فهرستش این بیان رو داشت، لکن شیخ از قول ابن باب وح نقل کرده بود در فهرستش و 2 نفر رو هم اضافه کرده بود شیخ، یکی جعفر ابن محمد الکوفی و هیثم ابن عدی. این 2 نفر رو به 20 چند نفر نجاشی شیخ اضافه کرده بود. این کلامی بود که جناب ابن ولید داشت. توسط برخی این کلام تلقیه به قبول شده بود، از جمله شاگرد ابن ولید شیخ صدوق. شیخ صدوق هم در کتاب فقیهش هم در عیون و اخبار الرضا که عبارت هر دو رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، کلام استادش ابن ولید رو نقل میکند و میگه هرچی که ایشون گفته است من قبول دارم و چون این استثناء رو هم ایشون کرده من میپذیرم. هاکذا شیخ طوسی در فهرست از فهرست شیخ صدوق نقل میکنه که فهرست شیخ صدوق عرض کردم به دست ما نرسیده است، لیکن خب شیخ طوسی ثقه در نقل است. وقتی میگه در فهرست شیخ صدوق یه همچه عبارتی هست، خب قطعا وجود داشته است که نقل کرد. بنابراین در 3 کتابش شیخ صدوق فقیه، هاکذا در عیون و اخبار و رضا، هاکذا در فهرستش که به دست ما نرسیده است و توسط شیخ طوسی ازش نقل میکنیم، جناب شیخ صدوق این معنا رو پذیرفته است. همچنین این معنا توسط ابوالعباس ابن نوح مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است، چنانچه نجاشی ازش نقل میکنه و باز همچنین توسط شیخ طائفه شیخ طوسی در کتاب استبصار در 3 موضعش رو خدمتتون خوندیم که شیخ طوسی این معنا رو قبول کرده است. از متأخرین هم که عرض کردم جناب وحید در فوائدش تعلیقاتی که بر منهج المقال دارد این معنا رو مورد پذیرش قرار داد. خب چه کنیم؟ یه نکته دیگری که جلسه گذشته موند، یه عبارتی دارد، بعد بشینم براتون بخونم. یه عبارتی دارد نجاشی نسبت به کتاب نوادر الحکمه، ای کم میاد این عبارت رو هم نخونه. جناب نجاشی همون صفحه 348 خط آخر میگه ولی محمد ابن احمد ابن یحیی کتبون، کتابایی دارد، منها کتاب نوادر الحکمه، یکی از اون کتابا همین نوادر الحکمه است. بعد میگه و هو کتابون حسنون کبیرون، کتاب بزرگ و خوبی است. یعرفه القمیون به دبت شبیب، قمیون این کتاب رو یه اسمی روش گذاشتن و اسم گذاشتن دبت شبیب. خب چه چرا دبت و شبیب؟ مگه چه بود از قضیه دبت و شبیب؟ میگه و شبیبون فانیون کان به قم. میگه شبیب اسم یک بقالی بوده است در قم. دقت میفرمایید؟ خب اسم شبیب بوده است. بقال قمی که اسم شبیب بوده چه داشته است؟ لهو دبتون ذات بیوته، یک ظرفی داشته است و این ظرفش به اصطلاح پیشکش هایی داشته است، طبقه بندی شده بوده است. دیدیم حتی مثلا فرض بفرمایید مثل این عطاریا که یه جعبه های کوچیکی دارن، این یه دبه ای داشته است و این دبهش تیکه تیکه قسمت بندی شده بوده است. اون وقت یعطی منها ما یطلب من من دهنه، هر که می آمده ازش چیزی می خواسته است، روغن خاصی می خواسته از تو یکی اینا، یکی می گفت روغن بنفشه بده، یکی می گفت از روغن زیتون بده، یکی می گفت از روغن چه بده، هر کی هر چه روغن های مختلفی که ازش می خواستن، چون این دبش دبه یه بزرگی بوده است و طبقه بندی و قسمت بندی هم شده بوده است، از توی این قسمت ها برمی داشته است بهش می داده. ولذا یه این دبه بوده است، اسم خودش هم شبیب بوده است، شد دبت و شبیب. قومی ها اسم کتاب نوادر و نظم رو گذاشته بودن دبت و شبیب، همون جوری که این شبیب با این دبش هر کسی هر چه می خواست بهش می داد، نوادر الحکمه که انه چنین است، شما هر چه بخواهید درش هست. آها، یعطیننها ما فشبهو هازل کتاب بزاله، این کتاب رو که نوادر الحکمه باشد، قومی ها تشبیه کرده بودن به اون دبت و شبیب اون بقاله که اسم شبیب بود و دبت معلوم شد. بنابراین این کتاب منقه پاکیزه مرتبی بود است که میتونست از احتیاجات خیلی ها رو برآورده کنه و به این جهت کتاب کتاب مورد اهتمامی بود است و مورد توجه. این هم یه عبارت از نجاشی در این مورد که هی تمامت نکنه. خب حالا ما چی بگم؟ جناب ابن ولی فرمود ما از رجال نوادر الحکمه این 20 چند نفر رو استثناء میکنیم، کلام شیخ طوسی رو هم اضافه کنیم، 2 نفر هم ایشون اضافه کرد. خب ما اگر این بیان رو بپذیریم، فرمایش ابن ولی فقط مستثنا رو ذکر کرده است، لکن هر استثنایی 2 قسمت دارد، 2 عدل دارد، یک مستثنا دارد یه مستثنا من. شما میگون جا ان القوم الا زیدن، همه آمدن زید نیامد پیش من. خب استثناء دون مستثنا دون زید است، مستثنا من دون قوم است، درسته؟ هر جمله استثنایی 2 قسمت پیدا میکند و 2 عدل، یک مستثنا و یه جمله مستثنامه. آمدن آقایون گفتن این استثنای ابن ولید این 20 چند نفر رو که جدا کرده است که ما روایات اینا رو قبول نداریم، این مستثنا، مستثنامه نشو چه گرفتن؟ مستثنامه نشو این گرفتن که خب اگر محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری از غیر این 20 چند نفر روایت نقل کند، پس روایتش معتبر است و حجت است و الباقی مشایخ او ثقات هست. دقیق فرمودی؟ این 20 چند نفر ضعیف، اینا رو گذاشتیم کنار. خب بقیه مشایخ جناب محمد ابن احمد ابن یحیی، بقیه شون دیگه داخل در ثقات هست. یعنی جمله مستثنای منه ما میشد این که مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی همه از ثقاتن الا این چند نفری که ابن ولید استثناء کرده است، این چند نفر رو بگذارید کنار. کلام جناب نجاشی رو و هاکزا کلام شیخ رو به این کیفیت معنا کرده. اگرچه کلام نجاشی رو که خوندیم شما دیدید مستثنا منها ذکر نکرده، فقط جمله استثناء رو دارن، میگه ما استثناء میکنیم این افراد رو، از این آمدن خود آقایون یه جمله مستثنا منهی براش درست کردن. به این کیفیتی که عرض کردم ظاهر این است اگر شما در کلام نجاشی ها کذا در کلام شیخ دقت بکنید، کلام این دو بزرگوار هیچ ظهوری در مستثنامن ندارد. ابن ولید میگه این افراد ضعیفن، غیر این افراد ثقه هستند، کلامش ظهور در این ندارد که آقایون آمدن جمله مستثنا منه رو ذکر کردن. ببینید
واضحا کلام ابن ولید هیچ ظهوری در
استثنایی ظهور در جمله استثنایی دارد، مستثنا منه در کلام ذکر نشده است. دقت می‌فرمایید جمله اینا جمله استثناست، مستثنا رو ذکر میکنن. خب لیکن مستثنا من همون چیز ذکری در کلام ازش نیست. ببینید این عبارت نجاشی کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه از این افراد، یستثنی یعنی استثنا میکرد، درسته؟ خب جمله ما جم مستثنامون رو ذکر کردن که این افراد ثقه نیستن، خیلی خوب، اما مستثنامون رو در کلام نداریم. کجای کلام نجاشی دارد که همه مشایخ او ثقاتن الا اینا ثقه نیستن، مستثنا فقط ذکر شده است. ببینید مثل اینکه شما بگون جاءنی بعد نگون کیا جاءنی الا زیدن، خب کی آمده پیش شما معلوم نیست، اما گفتن زید نیامده، درسته؟ اما مستثنا منهش رو ذکر نکردی، جاءنی کی جاءنی نگفتی، الا زیدن یعنی زید نیامد، خیلی خوب مستثنا رو ذکر کردی. مستثنا سلام ارد بفرمایید. یه مجموعه مقالات است که من اجازه دادم باید برای من بفرستید. آره مجموعه مقالات است فقط الان نه، باید برادون بیارم، میدم برادون بیارم با یه دو تا چیزیه، اما بقیه شا نه نه یا شمبه انشاءالله یا خدا چرا کنم. دقیق میتونم در کلام ذکری از جمله مستثنامه نیست، لیکن آقایان آمدن اینا نتیجه گرفتن که وقتی این استثناء شده پس مستثنامه نهش این است. اولا از کجا شما دارید جمله مستثنا از یک کلمه یش کسمه و شما آمدید دارید مفهوم میگیرید. خب پس اگر منم گفتم جاءنی الا زیدن یعنی همه آمدن پیش من، من نگفت جاءنی یعنی که جاءنی مثلا عمرو خالد دو نفر آمده، دقت میفرمایید جمله مستثنا من تو کلام نجاشی ذکر نشده است، آکزا در کلام شیخ طوسی. از کجا جمله مستثنا من ذکر نشده شما دارید میان میگید مستثنا من این است که همه مشایخ محمد بن احمد و یحیی ثقات هم اینا دارید از جیب دون روش میگذارید، دقیق فرمودید. پس این ها زا اولا، ثانیا به فرض این که جناب محمد بن احمد بن یحیی اشعری این کلام محمد بن حسن بن ولید در مورد ایشون جمله مستثنا منهی داشته باشد، مستثنا منه ما به حسب ظاهر روایت است نه رباط. ببینید نجاشی میگه کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه از اینا، از روایت او استثنا میکرد، نه این که از رواتی که او از اینا نقل میکرد. دو تا مطلب است. یه وقت شما حکم میکنید به صحت روایت، دقت میفرمایید، بگونید روایت صحیحه، چنانچه قدما اینجور احکامی داشتن در باب روایت، روایتی رو صحیح حکم بهش اطلاق میکردن، هرچند سندش ضعیف باشه و رجالش ضعیف، حتی ممکنه سندم نداشته باشد، مقطوع باشد یا مرسل باشد، اما میگفتن روایت صحیحه به قرائن و شواهدی که داشتن. طارتا شما به وسیله رجال سند میگون روایت صحیحه، سندم، دقت میفرمایید. در کلام جناب ابن ولید این دارد که روایتی که محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکند از این افراد، این روایت درست نیست. قائل کن روایت درست نیست یعنی چی؟ یعنی اگر روایتی را از غیر اینا نقل کرد، ما روایت رو معتبر میدانیم، روایت رو معتبر میدانیم، نه مشایخش معتبر. یعنی شما مستثنادم روایت هست، وقتی که مستثنای شما روایت شد، مستثنا منه دونم باید روایت باشد، مستثنا منه دونم که روایت باشد، یعنی روایت این جناب اشعری از این افراد صحیح نیست، لیکن از غیر این افراد روایت صحیح هست. بنابراین حتی دلالت بر تضعیف این افراد هم نمی کند این کلام ابن ولی. چرا؟ چون روایتش رو میگرد اعتبار ندارد، چرا تا راهی معتبر است اما روایتش صحیح نباشد. دقت می‌فرمایید؟ ها. و هاکذا عکسش هم، روایت اشعری از غیر این افراد معتبر است، این یعنی نه اینکه مشایخ اشعری همشون معتبر است. ظهور کلام نجاشی رو که شما ببینید، هاکذا ظهور کلام جناب شیخ در فهرست رو ملاحظه کنید، حالا شیخ هم در فهرست الان یادم نیست اینجا کتاب فهرست رو نیاره، اما ظهور نجاشی این است، یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی، روایت غیر رواتی است که او ازش نقل میکند. دقت میفرمایید؟ یعنی این روایت هایی که جناب اشعری قمی نقل میکند اینا معتبر است، مگر روایت هایی که از این افراد نقل کند، روایت نه روا. پس نمیشد حکم به ضعف این افراد استثناء کرد. چرا؟ به دلیل اینکه ممکن است خود اینا معتبر باشن اما روایتشون پذیرفته نشه. حال که دان نمیشد حکم به وثاقت مشایخ احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی کرد. بنابراین اینم ثانیاً که ظهور کلام نجاشی در روایت است نه در رواد. اینا عرض کردیم، این اشکال ثانیاً. لیکن یمکنو ان یناقش فی هذا الاشکال، در این اشکالی که خدمت شما عرض کردیم که قوی هم هست، این مناقشه رو میشد کرد که خود کسانی که این فرمایش رو از ابن ولید گرفتن، مثل شیخ صدوق شاگردش و هاکذا مثل شیخ طوسی، این را هم کردن بر رباط نه بر روایت. ظهور کلام نجاشی روایت همونجور که عرض کردیم، اما مثل صدوق در همون دوتا عبارتی که خدمت شما خوندیم، هاکذا مثل جناب شیخ در استفسار تو همون مکانهایی که هفته گذشته عرض کردم و مواضعی که خوندم، رو هم کرده هم کلام ابن ولید رو بر رواد که از مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی این بیست و چند نفر ضعیفن، الباقیشون ثقه هستن. یعنی فهم اینا حمل بودش کلام رو بر رواد، لیکن ظاهر کلام نجاشی روایت هست. حالا اگر کسی بیاد بگه اونا به واسطه قرب عهدشون، بله خب شاگرد ابن ولید بود، شاگرد ابن ولید که کلام ابن ولید رو از من و شما بهتر میفهمد که سالها معاشر بود از صدوق با ابن ولید. وقتی صدوق یا شیخ طوسی کلام رو یه چنین حملی کرده اند، بگن که چی؟ بگن پس حمل کلام نجاشی بر روایت صحیح نیست. بله این مناقشه را در این اشکال ثانی میشد کرد، ظاهرا جوابی هم ندارد این مناقشه. یعنی که جواب بدیم بگم که اینا اجتهاد اینا بوده است و در اجتهادشون مثلا بر خطا رفته اند، اینجور استنباط کرده از کلام ابن ولید. خب صدوق که بگه استنباط، شیخ طوسی رو بگم استنباط کرده، بله چون شیخ طوسی که ابن ولید رو ندیده بود، اما صدوق شاگردشه. شاگرد وقتی کلام استاد رو حمله بر معنایی میکنه، ظاهر این است که اون معنا رو از استاد گرفته است، ولی باید متذکر بشه که من دارم این کلام رو چنین حمل میکنم. دقت میکنم؟ بنابراین اگرچه ظهور کلام نجاشی در روایته، لیکن به واسطه این که صدوق و شیخ طوسی به روات حملش کردن، ظاهر این است که کلام ابن ولید رو که نجاشی نقل میکند، ما هم باید به تبع اونا بر روات حمل کنیم. بنابراین از این اشکال اگرچه اول خیلی هم قوی به نظر میرسد، میبایش که رفعیت کنیم و این اشکال بله دیگه پذیرفته نمیشد. خب این دو تا اشکال که یکیشو که انا جواب دادیم، اشکال سوم، جناب ابن ولید و غیر ابن ولید از متقدمین اصحاب ما وقتی روایتی را از کسی نقل میکنن، بله و حکم به صحتش میکنن به خاطر اینکه راویش ثقه هست، این کلام برای ما حجیتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دعب متقدمین بر این است که قائل به اصالت العدالت هستن. یعنی چی؟ یعنی هر مؤمنی، هر شیعی، مؤمن یعنی شیعی، هر شیعی اثنا عشری که روایتی رو نقل کند و لم یظهر منه فسق و فسقش ظاهر نباشد، اینا حکم چه میکنه؟ حکم عدالتش میکنه. یعنی قائل به اصالت و عداله هستن که اصل در افراد عدالت است، الا ما خرج به دلیل، مگر ثابت بشه کسی فاسقه و بگذرنش کنار. در غیر ثبوت فسق حکم به عدالت میکنن. این مشیف که قدما داشتن، دقت میفهمید؟ بنابراین جناب ابن ولید وقتی حکم به عدالت یا وساقت کسی کرد، لعل روی این مبنای اصالت عدالت، ما که اصالت عدالت رو قبول نداریم که. ما میگم کسی رو شما میتوانید به روایتش اعتماد کنید که وساقتش ثابت بشه، نه به اصالت عدالت. اصالت عدالت این که فسقی ظاهر نشد، نه، ما میگم باید وساقت ثابت بشه. شما تحصیل کنید که انه ثقتن، بعد میتونید به روایتش اعتماد کنید. بنابراین چون جناب ابن ولید و غیر ابن ولید از قدما بر این اساس مشق کرده اند، ما این فرمایش از ابن ولید برای ما حجیتی نخواهد داشت. دقیق فرمودید. بنابراین این یه نکته ای که خدمت شما عرض کردیم. این بیانی، این اشکالی که الان خدمتون عرض کردم، اشکال سوم مال مرحوم آیت الله آقای خویی است رحمت الله علیه در معجم و رجال الحدیث که ایشون می‌فرمایند در حق ما حجیتی ندارد به خاطری که مبنای قدما اصالت العداله و حجیت و روایت کل شیعین کل مؤمن لم یظهر منه فسقونه. و چون ما این مبنا رو قبول نداریم، بنابراین این فرمایش ابن ولید در حق ما حجیتی ندارد. بله بله، رو فرمایشه، یعنی رو بنای ما، رو بنای قدما خیلی حکم به وثاقتشون میشن، بس خیلی از مجاهد حکم به وثاقتشون میشن، اما رو این مبنایی که ما عرض کردیم که باید احراز وثاقت بشن، این احراز وثاقت دایره ثقات کمتر بشن. آقای خویی در معجم جلد اول صفحه 86 اون چاپ اول نجف این معنا را می فرماید. و این اشکال وارده، یعنی این اشکال جوابی برش نیست و فرمایش آقای خویی متین. و رابعا اشکال چهارمی که ما می کنیم، قدما که از جملشون جناب ابن ولیده اعتماد میکنن بر صحت روایت بر قرائن دون ملاحظت حال راوی، یعنی به خاطری که حکم به صحت یه روایتی بکنن چه بسا سندش رو عرض کردن ملاحظه نمیکنن و از رو قرائن و شواهد و مطابقتش با کتاب و سنت و روایات دیگه و قرائن و شواهدی که در نزدشون بودش حکم صحت روایت میکردن. بنابراین خود جناب نجاشی هم از ابن ولید نقل کرد ما از روایت اشعری اینا را استثنا میکنیم، نه از روایتش، از روایتش. بنابراین همین قرینه میشد که چون قدما حکم به صحت روایت می کردن دون ملاحظه رجال سندش، اینجا ابن ولید که حکم به صحت روایات اشعری کرده است اینم من دون ملاحظه سنده الا روایت این چند نفر رو استثناء کرده. دقت فرمودید؟ پس این بیانم در واقع این اشکال چهارمم بازگشتیست به همون اشکال اول ما می شد که کلام نجاشی که از ابن ولید نقل میکند ظهوری در مستثنا من ندارد، منحصرا ظهور در استثنا دارد و روایت رو دارد میگه نه روایت را. این هم میگه. خب بنابراین تمامش کنیم. رو این اشکالاتی که خدمت شما عرض کردیم ما نمیتوانیم قبول کنیم که چه؟ که مشایخ جناب احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی مشایخ ایشون ثقاتند، این پذیرشش امکان ندارد برای ما، دلیلی بر این معنا وجود ندارد. بنابراین ما قائل به وثاقت مشایخ ایشون نمیشویم. این نتیجه بحث ما تا اینجا. ینبغی تنبیه علی امرین، دو تا نکته رو باید عنوان تنبیه در آخر این بحث عرض کنیم. نکته اول، تنبیه اول این است که علل قول به وثاقت مشایخ ایشون کما ذهب الیه بعضون علل قول به وساقت مشایخ جناب محمد بن احمد بن یحیای اشعری قمی، آیا منحصرن مشایخی که در کتاب نوادر الحکمه هستند اختباطن یا نه سایر کتب اشعری هم شامل میشن، بلکه سایر روایاتش هم شامل میشن؟ اگر در کافی روایتی دارد، در فقیه دارد، در تهذیب دارد، در کتب دیگه دارد، آنچه که ایشون روایت نقل میکند مشایخش از ثقات هست. اگر دایره را محدود به نوادر الحکمه بگیرید، خب خیلی دایره کمی میشه. هاکذا اگر آمدید دایره را چه کردید؟ هاکذا اگر آمدید دایره را محدود به کتب خود اشعری گرفتید، باز محدودتر میشه. یعنی یه قدری از اون اولی وسیع‌تر میشه، ولی باز محدوده به این که شما اگر دایره بیان ما یرویه الاشعری بگیرید. حالا میخواد روایتی نقل کند تو کتاب، بعضی روایتی نقل نیست کتاب خودشه، بعضی دیگران از اون نقل میکنن تو کتاب خودش نیست، ولذا اگر ما یرویه جناب اشعری قمی بگیرید، خب این دایره خیلی وسیع‌تر میشه. ظاهر این از کلام جناب نجاشی عامه که از ابن ولید نقل میکند. ببینید داشتیم اینجوری نجاشی گفت: کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی. ببینید من روایته، نمیگه من روایت ایشون در کتاب نوادر الحکمه، نمیگه در کتب خودش. هر جا که او ازش روایت نقل شده است، اگر ما این مبنا رو بپذیریم که ما نپذیرفتیم، همه مشایخ محمد بن احمد بن یحیای اشعری قمی هر جا که از او روایت نقل شده میشن داخل در ثقات. و خب اینا تعدادشون خیلی میشه. دقت میکنید؟ به حسب استقصایی که آقای داوری حفظه الله کردن، بیشتر از 500 شیخ روایت برایشون استقصا کرده در کتب اربعه. دقت می‌فرمایید؟ بیش از 500 شیخ دارن اصول و علم رجال رو ملاحظه بفرمایید. تقریرات آقای داوریش صفحه 135 تا 7-8 صفحه بعدش 500 نفر رو نام می‌برد که اینا از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی هستن. خب اگر ما این مبنا رو بپذیریم، این 500 نفر داخل در ثقات میشن، بیش از 500 نفر. لیکن اگر ما نپذیریم، که خب نپذیرفتیم و لذا اصلا بحث من رأسهی منتفی، این تنبیه اول. از ثانی تنبیه دوم این است که در کلام نجاشی ها کذا در فهرست شیخ، تو این عبارته که در مورد محمد بن احمد بن یحیی داشتیم از ابن ولید، دو تا عبارت بود، این دو تا را معنا کنیم. یکی فرمود او ان محمد بن عیسی بن عبید به اسناد منقطع. اگر اشعری نقل بکند از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی با سندی که قطع شده است، این قبول نیست، این روایت حجت نیست. یکی اینا داشت نسبت به ایشون به اسناد منقطع، در حالی که شما میدونید محمد بن عیسی بن عبید یقطینی از ثقاته، وثاقتش رو ظاهرا کسی تردید نکرده و لذا قیدش میزند ابن ولید به اسناد منقطع، که سند منقطع باشد. این یه عبارت دارد ابن ولید اینجا که نجاشی ازش نقل میکند. یه عبارت دیگه دارد در مورد محمد ابن عبدالله مهران، بعد میگرد بله او ان محمد ابن عبدالله مهران بعد میگه او ما ینفرد یا یتفرد و فرق نمی کنه، او ما ینفرد بهی الحسن ابن الحسین اللؤلؤی، آیا این به اسناد منقطع با این او ما ینفرد به که حسن ابن حسین ابن لولایی بهش منفرد باشد، آیا اسناد منقطع و ما ینفرد به یه معنا دارد که اونو در مورد محمد ابن عیسای عبید میگرد او ما ینفرد به را حد در مورد حسن ابن حسین لولایی میگرد، آیا این دوتا یه معنا داره یا دو معنا داره و معناش کدامه؟ یه معنا داره یا دو معنا داره؟ دوتا معنا. مرحوم آقای آسمان تقی شوشتری رحمت الله علیه شیخون العلامه ایشون می فرمایند که یه معنا نهیده بودم، نه عکسش مدود. در نهیده بودم ولیکن از ایشون اجازه روایت دارم ولی هیچ وقت نهیدم. در قاموس رجال جلد 9 صفحه 89 ایشون این دوتا عبارت رو نقل میکنند، میگه این دوتا یکی ما ینفرد به و اسناد منقطع یه معنا میدن، تفاوتی ندارن. ظاهرا این از جناب علامه شوشتری عجیب است. اسناد منقطع یعنی چی؟ یعنی سند قطع شده باشد. سند قطع شده باشد یعنی چی؟ سند قطع شده باشد یعنی سند اینجوری مثلا باشد، بنده بخوام نقل کنم از آقای باقری نقل کنم، آقای باقری از آقای حدیدی، این اسناد وصله. سند قطع شده باشد این است که من از آقای حبیبی نقل کنم مستقیما. خب این قطع سند است دیگه، چون من وقتی که 30 سال بعد آقای حبیبی به دنیا آمدم که نمیتونم از آقای حبیبی نقل کنم، پس اینجا سند ما قطع شده است. این میشه اسناد یه واسطه ای در بین بوده است، واسطه محذوف شده، حالا یکی یا بیش از یکی، این میشه اسناد منقطع که من روایتی رو نسبت میدم به کسانی که یه نسل پیش، دو نسل پیش، سه نسل پیش از منم و من تا اونا احتیاجی به واسطه دارم، لیکن واسطه چه یه نفر، چه دو نفر، چه سه نفر او اکثر حذف شده است، این میشد به اسناد منقطع، این میشد سند منقطع. ما ینفرد به یا ما یتفرد به قطعی درش نیست، لیکن چی؟ آها، لیکن فقط روایت این نقل کرده. اگر من فقط یه روایت، یه وقت یه روایتی رو من نقل میکنم، پنج تا دیگه هم نقل میکنم، خب این ما ینفرد و یه من نیست، دیگران هم نقل کردن یه واقعی یه قضیه ای رو، طارتا یه قضیه یه واقعی یه روایت رو منحصرن یه راوی نقل میکنن، هیچ که دیگه نمیگرد اینا، این میشد ما ینفرد و به. این هم چیزیست که این آقا تنها ناقلش هست، یقدر مثل بعضی از اقوال شاذی که در فقه داریم بعضی قائل هستن، خب میگن این آقا منفردن این حرف رو میزنه، قائل به این قول است، یعنی دیگه هیچکی قبول نداره، این فقط به نحو انفراد یعنی به تنهایی این قول رو دارد قائل است و قبول کرد. ما ینفرد به یعنی روایتی که یه راوی فقط نقل میکنه و دیگران نقل نکردن، این با اسناد منقطع فرق کرد. در اسناد منقطع ممکن است که سند من منقطع باشد اما ما ینفرد به من نباشد، دیگران هم نقل کردن، دقت میفرمایید؟ هاکذا در ما ینفرد به ممکن است من سندم وقت باشد، سندم قطع هم نباشد، اما منحصرا من این روایت نه، هیچ کی دیگه نقل نمی کنم. پس اینا دو تا اصطلاح هست، دو معنای مختلف میدن، وقتی هم به هم ندارن، ظاهرن هم معناش واضح هست. چجور علامه شوشتری با اون حدت و دقت که دارن که ان نپذیرفتن که اینا معنای واحد دارن، ظاهرن چنین نیست، معنای واحدی در این دوتا نیست، دقت میفرمایید. و لذا این دوتا عبارتی هم که نجاشی نقل میکند از ابن ولید، اینا را معنا کردیم که ما ینفرد و به یعنی چی و به اسناد منقطع یعنی چی، و اینا معنای واحدی ندارن و دو معنا دارن. این هم دوتا تنبیهی که ذیل این بخش باید منعقد میکردیم و دیگه ظاهرن بحث کتاب شریف نوادر الحکمه و محمد بن احمد بن یحیی تو همین دو تا جلسه تموم میشه. فضلکت الکلام، این که ما نپذیرفتیم که مشایخ جناب محمد بن احمد بن یحیی ثقات باشن. هازا تمام الکلام در این توثیق عام سوم، انشاءالله بعد متعرضه یه توصیق عام دیگه میشه. و صلی الله علی محمد و آله. آسابه خیلی